أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. أرجو اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدية بروح مقدم ومنور سيد سالار شهيدان حسين بن علي عليه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، شهدای دشت خونین کربلا، شهدای ایران اسلامی، اموات و گذشتگان، گذشتگان از این جمع، اموات و گذشتگان از بانی مجلس، روح مرحوم قاسم حیدری و همه گذشتگان از این فامیل و طایفه، اموات و گذشتگان خودتون صلوات دیگری عنایت فرمایید. قال الباقر علیه السلام ان قاتل الحسین علیه السلام ابن بقی ولم يقتل الانبياء واولاد الانبياء الا اولاد البقايا. در شب ششم محرم قرار داریم. در ادامه مطالبی که شبهای گذشته در این مکان مقدس داشتیم، امشب درباره قاتلین امام حسین صحبت میکنیم. حدیث و روایتی که قرائت شد از قول امام باقر علیه السلام میفرماید به تحقیق قاتل امام حسین حرامزاده و همینطور نمی کشد انبیا را و اولاد انبیا را مگر افرادی که از راه حرام به دنیا آمده باشند، یعنی به تعبیری همه شون حرام زاده هستند، قاتلان انبیا یا قاتلان اولاد انبیا. درباره وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم. علی علیه السلام اون زمانی که در کوفه تشریف داشتند چندین بار قاتلین پدرش، قاتلین فرزندش حسین رو معرفی می کرد. گاهی از مواقع اونها رو می دید، به یاد شهادت فرزندش می افتاد و گریه می کرد که در تاریخ نام چهار نفر رو مشخص کردن. امشب کوتاه و مختصر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. اولین اونها قاتل علی اصغر هست، حرملة ابن کاهل اسدی یا ازدی. دومی اونها سنان هست، همون کسی که نیزه خودش رو به پهلوی ابی عبدالله کوبید اون لحظات آخر. یکی هم قاتل علی اکبر و یکی از معروفترین افراد، خبیثترین افراد عمر سعد هست که گاهی از مواقع وجود مقدس علی علیه السلام اینها رو که میدید گریه می افتاد به یاد کربلا. در کتاب خطاب شیخ صدوق این موضوع آمده، می فرمایند علی علیه السلام بالا منبر داشت خطبه می خوند، سخنرانی می کرد تو مسجد کوفه. از جمله معجزات علی این بود که می فرمود سلونی قبل ان تفتدونی، بپرسید از من قبل از این که از بین شما برم، یعنی تا زنده هستم هرچی می خواهید از من بپرسید. افراد هم می دانستن، توجه داشتن، علم علی هم در تاریخ ثابت شده. یعنی مقام در این زمینه صحبت کنم، اون موضوعی که مورد بحث ما هم اینجاست که وقتی علی فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، سعد ابی وقاص برخاست، صدا زد یا علی شما که میگید از هر چیزی اطلاع دارید و هر چی از شما بپرسن جوابش رو بلد هستید، بگویید صدانم داخل سروی سر من تعداد موهای سر من چه مقدار هست. علی علیه السلام ناراحت شد. خب سوال اون هم گاهی از مواقع خود انسان هم مشاهده میشه تو جامعه، سوالاتی که پرسیده میشه گاهی از مواقع سوالات حقیقی هست، دنبال مطلبی هستن، گاهی از مواقع سوالات این گونه و حیف وقت و عمر انسان هست که خودش رو دنبال این مسائل بیاندازه. علی علیه السلام ناراحت شد، فرمود به تحقیق این موضوع را رسول الله برای من پیشگویی کرد، همین موضوع رو که تو از من یک چنین سؤالی رو میپرسی جوابش رو بهت میدم، اما بدان و آگاه باش زیر هر مویی از موهای سر تو یک شیطان نشسته که تو رو وسوسه میکند و تو خانه یک بچه سگی داری که او رو تربیت میکنی که در آینده اون بچه سگ قاتل فرزندم حسین خواهد بود. حالا اون بچه سگ همون عمر سعد هست، چون اون زمان عمر سعد سعد ابی وقاص باباش بود. این سوال رو پرسید، علی علیه السلام پیشگویی فرموده بود که بچه‌ام این وضعیت رو داره، یه بچه سگ میمانه که در آینده قاتل فرزندم حسین خواهد بود و مورد لعن و نفرین انسان ها، مورد لعن و نفرین ملائکه خدا قرار خواهد گرفت. همین عمر سعد با اون وضعیتی که داشت که خود امام حسین هم او رو میشناسد، در تاریخ کربلا و عاشورا میخوانیم امام حسین چندین بار او رو نصیحت کرد، چندین بار او رو صدا زد، باهاش صحبت کرد. فلانی بابات آدم وجهداری بود، سعد ابی وقاص حالا کاری به ایمانش نداریم، یا آدمی بود که مردم قبولش داشتن، قاضی قضات هم بود به تعبیری، بابات آدم خوبی بود. تو اومدی با ما بجنگی، برگرد، اگر برگردی با ما باشی یا حتی برگرد و با دشمنان ما نباش بهتر هست. چرا دنبال یزید و یزیدیان را افتادی؟ به تعبیر دنبال جنگیدن با ما هستی. چند تا موضوع رو مرتب مطرح کرد. اول گفت که من تو کوفه زن و بچه‌ام اونجا هستن، میترسم اگه بیام با شما بشم شاید از طرف حکومت زن و بچه مرا اذیت کنم، حقوق مرا قطع کنم، نخلستانی در کوفه دارم شاید نخلستانهای مرا از من پس بگیرند و مصادره کنم، که امام درباره هر کدام از اینها بشارت بهش میداد. اگر مثلا نخلستان تو پس گرفتن، من فلان نخلستان بزرگتر رو بهت میدم، فلان قطعه زمین بزرگتر رو بهت میدم، اما آخر کار گفتیم نه رسول الله، یه چیزی هست که اونا نمیتونم دیگه ازش بگذرم، به اون ملک ری هست، به من وعده دادند که اگر آمدم شما رو کشتم، با شما جنگیدم، حکومت ری رو به من بدن. حکومت ری چیزی نیست که من به راحتی بخوام ازش بگذرم. و وقتی دقت داشته باشیم واقعا اون زمان ری یک منطقه بزرگ بود، یک منطقه که با عظمت بود، جایگاهش بزرگ بود. اما این وعده ها رو به این افراد می دادن به خاطر اینکه بیشتر تشویق بشن بیان با حسین بجنگن، وگرنه خودشون هم می دونن دیگه چنین شخصی رو به عنوان حاکم معرفی نمی کنن. کسی که بیاد قاتل فرزند حسین، فرزند زهرا بوده باشند، لیاقت حکومت نداره. خدا هم این گونه مقرر خواهد کرد. چون این مسائل مطرح شد و دید امام فایده ای نداره، نفرینش کرد. فرمود خدایی امیدوارم از گندم ری نخوری، به آرزوت نرسی، خار بشی و از دنیا بری و نسلت هم منقرض بشه، نسلت هم از بین بره. به این دعاهای امام حسین علیه السلام یا به تعبیر نفرین های امام حسین یکی پس از دیگری مستجاب شد. عمر سر اومده کربلا حتی افتخار میکرد که اولین تیر رو من به سوی اتفاق امام حسین برداز میکنم. عمر وقتی میخواد جنگ رو شروع کنه، خودش آمد گفت اتفاق ببینید، شاهد باشید که اول کسی که تیر رو به سوی امام حسین و اتفاق امام حسین پرتاب میکنه من هستم، به امید اینکه بره بعدش حکومت رو بگیره. آغازگر جنگ اینجوری با این تعبیر هست. به خاطر همین علی علیه السلام بشروعی فرموده، به خاطر همین پیغمبر این گونه امراض رو مورد لعن و نفرین قرار داده. آمد کربلا، فضایای کربلا گذشت. بعد از شهادت امام حسین وقتی اومد تو دربار که اون وعده هایی که بهش دادن عملی بشه، ابتدای کار که اصلا رادش نمی دادن، بعد واسطه پیدا کرد. وقتی اومد میشه عبیدالله، به عبیدالله گفت ای عبیدالله مگه به من نگفتی که برو حسین رو بکش؟ حالا رام نمیدن تو دربار، حالا محلی به من نمیگذارن، مگه بنا نبود ملک ری رو به من بدید؟ گفت آیا شاهدی هم دارید؟ گفت بله، نوشته خود شما، کاغذ خود شما نوشتید به من دادید، امضا کردید. گفت کاغذ تو کاغذ رو نشون داد. عبیدالله کنار شعله های آتش کاغذ رو رو آتش گرفت، سوخت. گفت آیا مدرک دیگری هم دارید؟ آیا برنامه دیگری هم هست؟ شاهد دیگری هم دارید؟ گفت نه، من شاهدم همین کاغذ بود، مدرکم همین کاغذ بود. گفت از اینجا برو بیرون. مأمورین رو گفت عمر سن رو از اینجا بیرونش کنید. خب اینجا اولین دعای امام مستجاب شد که اونجا فرمود امیدوارم به آرزوت نرسی، امیدوارم از گندم ری نخوری. امام رو مسخره میکرد، میگفت اگر از گندمش هم نخورم از جوش برای من کفایت میکنه، حتی به جوش ری هم نرسی با این وضعیت. وقتی از دربار بیرونش کردن، کتکش دادن، دیگه روش نمیشه تو جمع در انظار مردم حاضر بشه، رفته حسین و کشته در امید ملک ری. حالا ملک ری رو هم بهش ندادن، مردم سرزنش میکنن، حتی خانوادش او رو سرزنش میکردن. این چه کاری بود که تو انجام دادی؟ این چه ظلم و جنایت بزرگی بود که تو انجام دادی؟ و با این صحبت ها به تعبیر خودمون سرش زد، دیوانه شد، مجنون شد. بعد هم در بستر بیماری قرار گرفت. اون وضعیتی داشت که حتی زن و بچهش ازش فاصله میگرفتن تا زمانی که مختار قیام کرد. مختار وقتی اومد مأمورینش رو فرستاد در خانه عمر سند، سراغ عمر سند رو گرفتن. عمر سند با یک واسطه‌هایی مهلت گرفته بود، اما مختار هم دیرک بود، مختار هم درنگ بود. با اون تفصیلی که در تاریخ هم اول دستور داد بچه رو بگیرن و تر از بدنش جدا کنن، تنها پسر او رو کشتن. یعنی دعای دوم امام حسین و نفرین دوم امام حسین هم اینجا مستجاب شد. و بچهش رو کشتن، نسلش دیگه منقرض شد، خودش هم خار شده، دیوانه که باشه انسان دیگه خار میشه، مریض بود در بستر بیماری. چند روزی گذشت، آمدن مأمورین مختار ریختن داخل خانه، تو بستر بیماری در حالی که خودش رو نجس کرد تو بدن نحسش جدا کردن. یعنی تمام دعاها و نفرینهای امام حسین یکی پس از دیگری براش مستجاب شد. اون کسی که میاد ادعا میکنه مسلمان هست، اون کسی که میگه من پیرو پیغمبرم پیرو قرآنم، مگه ما تو قرآن آیه نداریم درباره امت پیغمبر؟ اون زمانی که پیغمبر دستور جنگ و جهاد میداد، بعضی ها بهانه میگرفتن، بعضی ها گرما رو بهانه میدونستن، بعضی ها طولانی بودن مسیر رو بهانه میدونستن، بعضی ها گفتن ما اگه بیاییم زن و بچه‌مون سرپرستی ندارن، هر کسی یه بهانه ای میآورد. خدا به پیغمبر دستور داد که پیغمبر اینایی که اولادشون رو، زمینشون رو، داراییشون رو، پولشون رو، مقامشون رو بهتر خدا و دین خدا میدانند، اینا باید منتظر عذاب الهی باشند. در راه دین باید از هستی گذشت، در راه دین باید از مان گذشت، از زندگی گذشت. عمر سر میگه من تو کوفه زن و بچه دارم، خانه دارم، باغ دارم، اینا رو مصادره میکنم. حسین رو هم به اثر ظاهر می شناسد. این یکی از افرادی بود که در تاریخ آمده نامش رو وقتی علی می شنید نفرینش می کرد. حتی به باباش سعد علی وقاص گفت که بچه قاتل فرزندم خواهد بود. اما اون سه نفر دیگر رو اصفر ابن نباته که ایام شهادت علی علیه السلام تو ماه رمضان، شاید این رو شنیده باشید، اصفر ابن نباته از یاران نزدیک علی علیه السلام هست، از آدمایی که مراوده داره با علی، خانه علی رفت آمد میکنه، حتی لحظه شهادت علی که ممنوع بود مردم برن داخل خانه علی، اصفر ابن نباته اجازه پیدا کرد، اومد اون لحظات آخر کنار علی علیه السلام و کنار بستر علی علیه السلام. و دیگرما و سفارشهای علی برای اصفر بسیار سرابان هست. این روایت رو اصفر ابن نباته مطرح می کنه، می فرماید با علی علیه السلام در کوچه های کوفه حرکت می کردیم، یه مرتبه دیدیم ناخودآگاه علی شروع کرد گریه کردن، شروع کرد اشک ریختن. آقا جان چی شد که دارید گریه می کنید؟ علت گریه شما چیه؟ علت ناراحتی شما چیه؟ چرا اینجوری گریه شدید؟ علی علیه السلام فرمود چشمم افتاد به سه نفر از قاتلان فرزندانم. گفتم آقا جان قاتلان فرزندان شما کیان هستن؟ یه مرتبه دیدیم حرمله آمد، سنان آمد، منقب آمد، این ستا هر ستاشون دو کربلا به نوعی قاتل یکی از فرزندان ائمه، یکی از شهدای کربلا هستن. حرمله اون کسی که قاتل علی اصغر هست، اون کسی که تیر تشابه به گلوی علی اصغر زد. حتی خودش بعد از واقعه کربلا افتخار میکرد، زمانی هم که مختار دستگیرش کرد میخواست او رو به سزای عملش برسانه، سزا داره این مختار بگذار برات بگم دلت آتش بزنم. کربلا سه تا تیر تشابه داشتم، یکیش رو برای علی اصغر، گلوی علی اصغر، یکیش رو برای گلوی عبدالله ابن حسن، یکی را هم به سینه امام حسین زدم. این حرمله که علی علیه السلام وقتی او رو میبینه گریه میکنه. اینجا یکی هست، دیگری سنان هست. سنان اون ظالمی هست که وقتی امام حسین دیگه توان برخواستن نداشت، به تعبیری اون لحظات آخر عمر امام حسین علیه السلام بوده، اون لحظات که قادر نبود حتی روی مرکب بنشینه، ظالمین از هر سوی حمله می کردن، یکی تیر به سینه ابی عبدالله، یکی عمود به سر ابا عبدالله. میگه نیزه‌داری آمد به نام سنان، چنان نیزه خودش رو در پهلوی امام فرو کرد که ناله امام بلند شد و به روی زمین افتاد. حتی در تاریخ دارید یکی از بزرگان امام حسین رو در عالم رؤیا دید، ازش سؤال کرد آقا جان کدام درد برای شما بالاتر احسن، کدام یک از این اعراض قاتل شما هستن؟ سه مرتبه صدا زد سنان سنان، گفتن آقا جان ما شنیدیم شم کار شما رو تمام کرده، شم سر از بدن شما جدا کرده، شما از سنان ناله می کنید. فرمود سنان بود که کار مرا تمام کرد، با کوبیدن اون نیزه به پهلوی امام، اون هم با بغض و کینه این اقدام رو انجام بده. این هم یکی از اونا. دیگری قاتل علی اکبر هست، من از نام دارد علی علیه السلام، اینها رو نمیده، اینها رو محرفی میکنه به اصحاب، به یاران، به نزدیکانش که بدانید اینها قاتلان فرزند من هستن، اینها کربلا هر کدامشون به نوعی سهیم هستن در شهادت شهدایی که در کنار امام حسین علیه السلام قرار دارن. اما شخص آخر، شخص دیگری که رضالت و قصدی او در تاریخ مشخص شده، عبید الله حر جحفی هست. امام حسین فرستاد دنبالش، عبید الله حر جحفی با اکرام اومد پیش امام حسین. امام بهش گفت عبید الله تو خیلی گناه کردی، خیلی معصیت کردی، اگه بیایی با ما باشی خدا گناهانی تو ببخشه، اگه اومدی ما رو کمک کردی قول میدم شفاعت کنم از تو. اما جوابی که داد صدا زد یعنی رسول الله میدونم که هر با شماست، میدونم که شما هم هستی فرزند پیغمبری، فرزند زهرایی، اما اینم میدونم که یاری منم به دردتون نمیخوره، منم اگر بیام کمکتون کنم کمک من فایده ای برای شما نداره، اما حاضرم اسبمو بهتون بدم، یه اسب راه روی دارم، شمشیرم رو بهتون میدم، شمشیر من تیزه، بلنده، قیمتی هست، اسب و شمشیرم رو بهتون میدم اما همراه شما نمیام. امام فرمود نه، من احتیاج به اسب تو ندارم، احتیاج به شمشیر تو ندارم، خواستم خودت رو هدایت کنم، خواستم خودت رو در مسیر بیارم. یعنی یکی از درهای بزرگی هست که امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا و عاشورا دنبال بهانه بود که ابرام رو هدایت کنه. اگه میگیم حسین چراغ هدایت هم، خیلی ها رو در این مسیر هدایت کرد، زهیر عثمانی مذهب رو هدایت کرد، شباب آینده اگر توفیقی بود در باری زهیر اشاره خواهیم کرد، پیرو به عثمان بود، اعتقادش با عثمان بود، اما با صحبتهای امام حسین، با نصیحتهای امام حسین، عمر مرحلمون شد، شیعه شد، پیرو به امام حسین شد، جزء شهدای کربلا هم قرار گرفت، حتی شریک امام حسین اتمام حجت میکرد، همین زهیر برمیخواست جوابهای محکمی رو بیان میکرد. امام حسین میفرمود هر کی برای دنیا اومده بره، هر کی برای مقام اومده بره، اینجا مقام نیست، اینجا شهادت، اینجا کشته شدن هست. زهیر برخواست صدا زد آقا جان اگر حیات انسان ها همیشگی باشد، چرگز اینجوری حیات انسان ها همیشگی نیست، میمیرن انسان ها، اگر حیات انسان ها همیشگی باشد و موندن در رکاب شما همراه با شهادت باشه، ما موندن در رکاب شما را اختیار میکنیم، یعنی حیات درمیشگی رو نمیخوام، در کنار شما اگر اونجا برم جواب مادر فاطمه رو چه بگم؟ زهیر رو با این وضعیت هدایت کرد، حر رو که فرمانده لشکر بود، فرمانده لشکر دشمن بود، حر رو هدایت کرد، اون سر بریده واقعه اون راهب مسیحی رو هدایت کرد، حتی به هفت از دوشه به شهدای کربلا هم و هفت ابتدای کارش مسیحی بود، با مادرش، با همسرش، با قافله امام حسین همراه شدن، بعد مسلمون شدن در رکاب امام حسین، فداکاری کردن، خودش به تحقیقی شهدای به شهدای کربلا، مادرش داد فرزند رو میبینه، مادرش به فرزندش میگه از تو راضی نمیشم، نکنه یه وقت حسین رو تنها بگذاری، تا حسین زندن همراه حسین باید باشی، اگر چه به قیمت جانت باشه، و همین گونه هم شد حسین که اینجوری دنبال به آدم که اینا رو بیاره هدایتشون کنه، حالا بعضی ها ادعای مسلمانی می کردن، می گفتن ما مسلمانیم، اما دنیا چنان فریبشون داده بود، چنان گول دنیا و زواهر فریبنده دنیا رو خورده بودن که جواب امام حسین رو با محترمی بیان می کردن. میگه اگر گندم ری رو نخورم جوبگه ری برای من کفایت می کنه. یا اون شخصش میگه عهد و شمشیرم رو به شما میدم، مگه امام احتیاج به عهد و شمشیر دارد؟ امام میخواد تو رو هدایت کنه. اینا گوشه ای از برنامه ها هست در باره قاتلان امام حسین. اگر میخوانیم ملائکه اینها رو نفرین میکنن، اگر میخوانیم امام صادق تأکید کرده در کنار سلام بر امام حسین علیه السلام و سلام بر شهدای کربلا، لحن و نفرین بر قاتلین امام حسین داشته باشیم. قاتلین امام حسین رو ملائکه خدا لحن و نفرین میکنن. از این مجلس مقدس با پای دل بریم. امشب شب ششم محرم هست. شب ششم محرم منصوب است به یقین امام مجتبی علیه السلام، قاسم ابن الحسن. از قاسم ابن الحسن براتون بخونم، از اون پرواز فداکاری که 13 سال بیشتر نداره، ولی از تعبیرها قدیم به اشتباه القا کرده بودن دامادی قاسم رو، ولی به حمدالله از جمله مواردی که از تحریفات خارج شد همین قضیه. دیگه کسی باور نمی کنه اون قضایی ها رو. قوت نزال کمی که قاسم دارد، هنوز به سن بلوغ و تکلیف نرسیده، چنان ایثارگری از خود نشون میدهد، چنان شجاعت از خودش نشون میده که وقتی آمد وارد میدان شد، عمر سعد رو کرد به ازرق شامی، ای ازرق شامی برو سر این نوجوان رو برای من بیاور. ازرق شامی بهش برخورد، گفت من شجاع اتفاق رو میفرستید برای کشتن یه نوجوان؟ 4 پسرای من، پسرای رشید من در این اتفاق هستن، کوچکترینش رو میفرستم تا سر قاسم ابن الحسن رو برای تو بیاره. یکی بچه هاش رو میفرستاد به درک واصل میشدن. وقتی 4 فرزندش به درک واصل شد، خود ازرق شامی داره میبینه، عمر سعد داره میبینه اون شجاعت رو از سوی قاسم، قاسمی که فرزند امام مجتبی، شجاعتش از این خانواده است. یه وقت ازرق شامی خونش به جوش آمد، خودش شمشیر برداشت، عمر حمله کرد، اما ازرق هم توسط قاسم به درک قاسم شد. حمله دست جمعی کردن و قاسم رو کشتن. یعنی اگر یکی می اومدند همه جون مغلوب بودن، ابتدای کار حمله عمومی کردن و قاسم رو مظلومانه شهید کردن. قاسمی که در بین شهدای کربلا این فرق بوده، همه شهدای کربلا یک بار بدنشون زیر ثم اسبها قرار گرفت، فقط بدن قاسم بود که 2 بار زیر ثم اسبها قرار گرفت. یک بار هنوز زنده بود، هنوز جان داشت، هنوز رمقی در بدنش بود، جنگیده بود، مبارزه کرده بود، اما افتاده روی زمین. سلام از عموی خودش رو، حسین زهرا رو، تا امام حسین آمد بیاد. دشمنی که دور او رو گرفته بودن محاصره کردن، یه وقت امام حسین رو دیدن حمله کردن. اینجا هنوز قاسم زنده، اما زیر ثم اسبها بدنش کشیده شد. شهدای کربلا دو تاشون بدنشون خیلی تفاوت پیدا کرد. یکی قمر بنی هاشم عبدالرب العباس بود که شنیدی بدن رشیدش به خاطر اینکه قطعه شده بود، بدن کوچک، قبرش کوچکه، بدن قاسم کشیده شد، بزرگتر از حد شد. یعنی اون زمانی که امام حسین رو بغل کرد، پاهاش رو زمین کشیده می شد. یه نوجوان 13 ساله اینجا زندن زیر سم اصباها بدنش کوبیده شد. بعد هم همراه بقیه شهدای کربلا اون ظلم رو دشمنان انجام دادن و بدن شهدا رو زیر سم اصباها رگت کوب کردن. حالا که دلتون شکم یه طلاق بدیم به آقامون ابا عبدالله، دلا رو ببرم کربلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوفيين، روحي لك الفداء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. خوشا جایی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است، بود فرمان روای کشور دل، خوشا ملکی که سلطانش حسین است. شب آشورا علی عبدالله داره مبایع روز آشورا رو برای اصحاب بیان میکنه، فرمود فردا همه مردها کشته میشود، حتی طفل شیرخواره من علی اصغران رو میکشد. قاسم سؤال کرد امو جان مگر دشمن به خیمه ها حمله می کنه؟ فرمود نه، علی اصغر رو می برم برای اتمام حجت، طلب آب کنم رو دستان من، علی اصغرم رو می کشد. یا الله، قاسم صدا زد امو جان آیا منم فردا کشته می شود؟ علی عبدالله میخواد فرزند برادر رو امتحان کنه. سؤال کرد مرد برای تو چگونه است؟ جواب زیبایی که قاسم داد صدا زد امو جان احلام نرسل، من که در راه خدا برای من از ازل شیرین تره. روز آشورا بعد از شهادت علی اکبر او بر اذن میدان تلم شد، اما بمیرد علی عبدالله یتیم برادر رو در فقر گرفت. او امانت امام مصطفی بوده، او رو میموندن و گریه میکنه. قاسم ناراحت شد، امو جان بخت من را علی اکبر چیه؟ جلو به علی اکبر اذن میدان دادید، به من اذن میدان نمیدید. امو جان فقط ما رو سر فرق داریم، اونم اینه او بابا داره من بی بابا هستم. امو جان چون یتیمم به من اذن میدان نمیدید، ابا عبدالله اذن میدان داد، رمز و جنگید و مبارزه شد. اما اون اعزاز آخر صدا زد را از ما، امو جان به من یادم دارد تا علی عبدالله اومد سر قاسمش رو به دامن گرفت. صدا زد قاسمم فرزند برادرم چقدر بر عمویت دست میگذرد، از او تقاضای کمک داشته باشی و کاری از دست عمو بر نیاید. من سر تا پا حنابندان شدم، آنچه اندر بهن آید آن شدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به عظمت علی عبدالله ما را بیامرز، عاقبت امر همه ما را ختم به خیر فرما، مرضای اسلام شفاعت عنایت فرما. اموات گذشتگان، گذشتگان از این دم، اموات و گذشتگان از بانی مجلس رحمت فرما. حوائج شرعی این جمع، حوائج بانی محترم برآورده به خیر بفرما. این قلیل توسلا از همه ما به کرمت قبول بفرما. نام ما در تومار از داداران حسین ثبت و ضبط بفرما. در فرج آقامون امام زمان تعجیل فرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.